از سال 1924 یک شرکت آمریکایی دستمال کاغذی کلینیکس رو وارد بازار کرد که از سلولوز پنبه تولید شده بود. این شرکت در جنگ جهانی اول از سلولوز پنبه در تولید باند پانسمان نیز استفاده کرده بود. همین شرکت در سال 1929 با ارائه جعبه‌های امروزی نوآوری جدیدی در این صنعت ایجاد کرد. امروزه دانشمندان و فعالان محیط زیست توصیه می‌کنند که به جای دیگر محصولات پلاستیکی موجود در بازار حتما از محصولات سلولوزی استفاده بشه، چرا که در تولید محصولات سلولوزی از مواد خام طبیعی استفاده میشه که در طبیعت تجزیه پذیر هستند. از رایج‌ترین کاربردهای محصولات سلولوزی در محصولات بهداشتی میشه به پوشش‌های یک بار مصرف، انواع دستمال کاغذی یک بار مصرف، سفره کاغذی، حوله کاغذی، پوشک کودک، زیرانداز بیمار و بسیاری از لوازم دیگه که با یک نگاه اجمالی در زندگی میشه دید اشاره کرد. در ایران محصولات سلولوزی و بهداشتی جزو کالاهای اساسی و ضروری مردم محسوب نمیشن، اما سهم قابل توجهی در رونق بازار خرده فروشی فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای دارند. اهمیت این محصولات در بین اقلام مصرفی و بهداشتی بیشتره و طیف گسترده‌ای از محصولات رو در بر می‌گیرند. از سال 2018 و همزمان با شیوع کرونا در جهان، مصرف محصولات سلولوزی به خصوص دستمال توالت به شدت افزایش یافت. میزان صادرات دستمال توالت در جهان در سال 2020 بالغ بر 4.44 میلیارد دلار تخمین زده شده. این رقم در مجموع در مقایسه با سال 2016 حدود 16.5% افزایش داشته. کشورهای چین، آلمان، ایتالیا، کانادا و مکزیک 5 صادرکننده بزرگ دستمال توالت دنیا هستند. این کشورها 41.6% از کل تجارت جهانی سال 2020 رو به خودشون اختصاص دادن. به امید روزهای درخشان، خدا نگهدار.
شما می توانید نظرات خودتون را از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
صدای کار، صدای کار
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد سلام. به برنامه صدای کار شبکه رادیو اقتصاد خوش آمدید. کارگر هستین یا کارفرما، اگر بازنشسته هستین یا کارمند و اگر شغل آزاد دارین، مباحثی هستش که مربوط به شغل و حرفه شماست و ما در برنامه صدای کار به حق و حقوق شما میپردازیم. در برنامه امروز صدای کار میپردازیم به بحث نظارت بر برگزاری انتخابات در کارگاه ها. مراحل نظارت بر انتخابات در کارگاه ها به چه صورتی هست و نهادهای مسئول نظارت بر انتخاب کارگاه ها چه نهادهایی هستند و چه اتفاقاتی میفته برای برگزاری انتخابات در کارگاه ها، موضوع امروز برنامه صدای کار. خوشحال میشیم شما هم با ما در ارتباط باشین از طریق شماره تلفن 22 65 25 25 و سامانه پیام کوتاه 30000 3637. دو مهمان عزیز داریم که انشاءالله به جمع ما به صورت تلفنی اضافه خواهند شد. جناب آقای محمد رضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار و عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، و آقای جعفر محمدی، سرپرست اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. از نظر شما چه سازوکارهایی برای نظارت بر انتخابات بر برگزاری انتخابات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در کارگاه‌ها، در کمیته‌های ایمنی و بهداشت یا سایر نهادهای مرتبط با حقوق و منافع کارکنان در نظر گرفته شده؟ تا به حال به این موضوع مهم فکر کردین؟ اطلاع دارین که چه نهادهایی مسئولیت نظارت بر این انتخابات رو بر عهده دارند و آیا مطلع هستین که چه استانداردهایی رو برای صحت برگزاری انتخابات باید رعایت کنند؟ ما امروز همونطور که خدمتتون عرض کردم درباره نظارت بر برگزاری انتخابات در کارگاه‌ها صحبت می‌کنیم، اما مراحل نظارت بر انتخابات در کارگاه‌ها به این صورت هستش که اول باید کمیته نظارت تشکیل بشه، اطلاع رسانی و ثبت نام کاندیداها صورت بگیره، صلاحیت‌های کاندیداها بررسی بشه، انتخابات برگزار بشه، شمارش آرا و اعلام نتایج صورت بگیره و بعدش به اعتراضاتی که حالا احتمال داره که وارد بشه رسیدگی بشه. خوشحال میشیم که شما هم با برنامه خودتون همراه باشین، با برنامه صدای کار که روزهای یک شنبه ساعت 10 صبح تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه و برنامه هستش که برای تک به تک شما دوستان عزیزی که مشغول به کار و فعالیت هستین که امرار معاش بکنین و درآمدی داشته باشین، نکاتی گفته میشه در این برنامه که به کار شما میاد. پس لطفاً شنونده این برنامه باشین و شنیدن برنامه صدای کار رو به عزیزانتون هم توصیه کنید. همونطور که خدمتون عرض کردم، کمیته متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای نظارت بر انتخابات تشکیل میشه. این کمیته مسئولیت نظارت بر تمامی مراحل انتخابات رو داره. اطلاع رسانی به کارگران و کارفرمایان درباره زمان و مکان انتخابات و شرایط ثبت نام کاندیداها انجام میشه و کاندیداها باید مدارک لازمشون رو ارائه بکنند و ثبت نام رو انجام بدن. کمیته نظارت هست و کار نظارت رو انجام میده، صلاحیت کاندیداها رو بررسی میکنه و افرادی که شرایط لازم رو دارند تایید میشن. انتخابات در تاریخ و مکان مشخصی شده برگزار میشه و کارگران و کارفرمایا میتونن در این انتخابات شرکت بکنن و به کاندیداهای مورد نظر خودشون رأی بدن و بعد از پایان انتخابات آرا شمارش میشه و نتایج اعلام میشه. کمیته نظارت مسئولیت شمارش آرا و اعلام نتایج رو بر عهده داره و در صورت وجود اعتراضات کمیته نظارت به بررسی و رسیدگی اعتراضات میپردازه و تصمیمات لازم رو اتخاذ میکنه. شما شنوندگان ارجمند هم لطفاً امروز کنار ما بمونید در برنامه صدای کار. اگر پرسشی از دو مهمان عزیز برنامه دارین، جناب آقای تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار و آقای محمدی سفرش صدری کل سازمان‌های کارگری کارفرمایی وزارت تعاون، اگر پرسشی دارین میتونین سوال خودتون رو مطرح کنین و بزرگواران به سوالات شما پاسخ خواهند داد. شماره تلفن ما 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 30,3637 هم که در اختیار شما است. صدای کار برنامه یک مشکلات شما عزیزان رو حل میکنه. پس اگر مشکلی در حیطه مسائل کاریتون دارین، لطفاً با رادیو اقتصاد و با برنامه صدای کار در ارتباط باشید.
انتخابات و نظارت‌هاش.
اینجا الان نماینده بازرسی هست، کمیته بازرسی است که خب هر آنچه که در شعب اتفاق میفته در سراسر کشور، گزارشاتی که منعکس میشه به هر حال بررسی و اقدام به صورت دقیق از نواحی بازرسی خواهد بود.
در تمام کشورهای مردم سالار در کنار انتخابات نهادهای نظارتی هم وجود دارد که با توجه به نظام سیاسی و حقوقی هر کشور یا توسط شورای نگهبان یا شورای عالی انتخابات یا وزارت کشور یا مجلس یا شورای قانون اساسی و یا دادگاه قانون اساسی انجام می شود که البته با توجه به سطح انتخابات هم این نهادهای نظارتی دسته‌بندی شده و طیف کوچکتری پیدا می‌کنند. مثلا انتخابات نمایندگان کارگران زیر نظر و نظارت واحد کار و امور اجتماعی هر محله. حفظ امنیت و جلوگیری از تخلفات، اطمینان از صحت و دقت آرا، افزایش اعتماد مردمی و شفافیت، کشف و پیگیری از تقلب، بهبود عملکرد سیستم‌های انتخاباتی، ارائه گزارش‌های مستقل و معتبر و افزایش آمادگی در برابر بحران‌ها و حوادث ناگهانی از جمله دلایل اهمیت نظارت بر انتخابات دستگاه‌های مختلفه. به صورت کلی، نظارت به عنوان یک ابزار و وسیله انتظامی در مدیریت ها ضرورت دارد و از ارکان مهم مدیریت به حساب می آید. در واقع اگر بخوایم الگوی مردم سالاری رو در کشورمون تحقق ببخشیم، باید در کنار برگزاری انتخابات در سطوح مختلف جهت تضمین صحت و سلامت انتخابات نظارتی داشته باشیم که موجب افزایش سطح اعتماد مردم به نظام مردم سالار حاکم بر جامعه بشه.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
اینجا صدای کار از شبکه رادیویی اقتصاد و موضوع گفتگوی امروزمون نظارت بر برگزاری انتخابات در کارگاه هاست. اولین مهمان تلفنی امروز به جمع ما اضافه شدن جناب آقای جعفر محمدی، سرپرست اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. جناب محمدی، خدمت شما سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم سید علوی و خسته نباشید بیان به شما و همکاران محترمتون.
امروز درباره بحث مهم برگزاری انتخابات در کارگاه ها و البته بحث خیلی خیلی مهم نظارت بر برگزاری انتخابات صحبت میکنیم. اگر موافق باشیم با این پرسش آغاز بکنیم جناب محمدی که چه سازوکارهایی برای نظارت بر برگزاری انتخابات نمایندگان و نمایندگان کارگران و کارفرماها وجود داره تو کارگاه ها، توی کمیته های ایمنی و بهداشت یا همچنین سایر نهادها که مرتبط هستن با حقوق و منافع کارکنان؟
خدمتتون عرض کنم که در ارتباط با انتخابات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، من باید یه معرفی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی خدمتتون ارائه بدم.
بفهمی؟
ما در حوزه کارفرمایی انجمن‌های صنفی کارفرمایی رو داریم.
بله.
و بالادست اینا کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی که انجمن‌های صنفی عضوی ما هست.
بله.
منتها در سطح پایین تر که انجمنهای صنفی در کارگاه تشکیل میشن،
بله،
کارگرهای ما هستن. بیشتر من احساس میکنم مد نظر شما در حقیقت تشکلهای کارگری ما هستن.
کارگری و کارفرمایی. بله.
بله. من کارگری رو خدمتون
بفهم.
تشکلهای کارگری ما در به قول معروف کارگاه در پایین ترین سطح تشکیل میشن.
درسته.
و وظیفه اینها در حقیقت یک نوعی دفاع و پیگیری منافع صنفی یا صنفی کارگران هست،
از بین خود کارگران هم هست. درست آقای محمدی؟
بله بله. منتها شکل اینها، ما سه نوع تشکل کارگری رو داشت کارگاه،
بله،
میتونیم داشته باشیم مطابق قانون. یک گروه از تشکل های ما شوراهای اسلامی کار هستن در کارگاه تشکیل میشن.
بله.
گروه دیگرشون انجمن های صنفی کارگری هستن و یک نوع دیگه هم نمایندگان کارگران.
بله.
که اینها در داخل کارگاه فعالیت میکنن و اون منافع خودشون رو در چارچوب مقررات پیگیری میکنن. به طور کلی برای این تشکل‌ها در حقیقت اگر ما نگاه کنیم به وظایف اینا، سه تا وظیفه رو ما میتونیم عنوان کنیم.
بفهمید.
یه وظیفه در حقیقت مطالبه گری دارن.
بله.
یعنی در چارچوب مقررات حق و حقوق خودشون رو در اون فضای کسب و کار و از طریق گفتگو با کارفرما پیگیری میکنن.
درسته.
دومین وظیفه‌ای که دارن اینا مشورتی و مشارکتی دارن، یعنی اگر جای لازم باشه که در راستای بهبود شرایط کار کمکی به کارفرما بکنن، به کارفرما مشورت میدن در داخل کارگاه و مشارکت میکنن در راستای رفع مشکلات.
خوب.
سومین وظیفه‌ای که در کارگاه اینا انجام میدن یک نوع در حقیقت وظیفه نظارتی دارن.
بله.
به عنوان کسانی که به صورت مستقیم در فضای کار دارن فعالیت میکنن و بهتر از هر کس دیگه‌ای میتونن اون زمینه‌های بروز چالش‌ها و حوادث رو و مشکلات و نارسایی‌ها رو ببینن و در سریع‌ترین زمان به خود کارفرما و یا به مراجعی که به مراجع نظارتی دیگری که مسئولیت نظارت بر کارگاه‌ها رو دارن اطلاع بدن تا در راستای برطرف کردن زمینه‌های بروز چالش‌ها و حوادث و رفع مشکلات اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان انجام بشه.
درسته. خب حالا این سلو تشکل قراره که تشکیل بشه، شوراهای اسلامی، انجمنهای صنفی کارگران و نمایندگان کارگران که شما فرمودین وظایف مختلفی هم دارن که وظایفش رو فرمودین. حالا مراحل نظارت بر این انتخابات تو کارگاه ها چجوریه و به نظر شما چه تدابیری برای اطمینان از شفافیت و صحت انتخابات اتخاذ میشه؟ به هر حال هر فردی که بخواد انتخاب بشه یه عده موافقش هستن یه عده مخالف. اونایی که موافقش هستن که خب اگر اون فرد انتخاب بشه خوشحال میشن، اگر انتخاب نشه شاید اعتراض داشته باشن که خب انتخابات به درستی انجام نشده، یا اینکه به هر حال از نظر کم و کیف یک مشکلاتی داشته برگزاری انتخابات. میخوام بپرسم چون امروز در برنامه صدای کار ویژه میخوایم تو بحث نظارت صحبت بکنیم، بحث نظارت به چه صورتی انجام میشه؟ مراحل نظارت چجوری انجام میشه که همه مطمئن بشن که این انتخابات صحیح بوده و به صورت شفاف انجام شده؟
خدمتتون عرض کنم که در حقیقت موضوع نظارت که بخش مهمی هم از فعالیت های تشکل ها را در بر میگیره، در درجه اول مطابق مقررات توسط خود این تشکل های اعمال میشه.
بله.
ما یه نکته مهمی هم در بحث تشکل‌ها داریم که برگرفته از اصل 26 قانون اساسی و ماده 178 قانون کار و مقررات بین‌المللی هست. اون اصل در حقیقت آزادی تشکیل و فعالیت تشکل است. یعنی دولت سعی می‌کنه کمترین دخالت رو در فعالیت و تشکیل این تشکل‌ها رو داشته باشه و بیشتر کارهای خودشون رو، اقدامات خودشون رو در حقیقت خودشون مدیریت، مگر در مواردی که اقداماتی بشه خلاف مقررات باشه و در راستای مقررات دولت همون به قول معروف مراحل نظارت خودش رو انجام.
درسته. پس مرحله اول نظارت توسط خود تشکل هست.
بله بله، مطابق مقررات اساسنامه.
درسته.
اینا در اساسنامه شون یه رکن نظارتی دارن که بعد از تشکیل یک تشکل کارگری از جمله انجمنهای صنفی ما، در حقیقت یکی از ارکان این تشکل ها بازرسشون هست.
بله.
بازرس در راستای فعالیت تشکل کلیه اقدامات و عملکرد هیئت مدیره که رکن اجرایی تشکل رو در حقیقت بر عهده داره نظارت میکنه و در تمام جلسات اونها قانونا میتونه شرکت کنه و هر جا که مشاهده کرد که انحرافی از وظایف قانونی تشکل داره اتفاق میفته.
بله.
مسئله رو به اینا تذکر میده و اونها رو درخواست میکنه که به مسیر قانونی خودشون
برگردن. این بازرسی که فرمودین از بین خود این تشکل ها انتخاب میشه؟
بله، تو انتخاباتی که نمیذارن. بله. از بعد به تشکیل در حقیقت همون مجمع تأسیس که میذارن، مجمع عمومی تأسیس برای انتخاب هیئت مدیرشون، اونجا در حقیقت بازرس هم انتخاب میشه. ببینید حالا این رو ما اون ساختار تشکل ها رو مثلا تو انجمن های صنفی اگه ما خدمتتون بگیم، در انجمن های صنفی ما سه تا رکن دارن. یه رکنشون مجمع عمومیه که عالی ترین رکن انجمنهای صنفی کارگری در حقیقت محسوب میشه. یه رکن دیگه هیئت مدیره است، رکن اجرایی هست، وظایف و در حقیقت اون اقدامات اجرایی تشکل رو بر عهده داره. یه رکن دیگه رکن بازرسی که در حقیقت رکن نظارتی تشکل رو انجام میده. در راستای فعالیت تشکل بازرس نظارت داره بر تمام اقدامات و جایی که احساس کنید که داره این انحرافی از ضعف یا تخلفی با مقررات انجام میشه، در درجه اول به خود اون هیئت مدیره و اعضایی که این کار رو انجام میدن، ممکنه کمیته هایی هم داشته باشه، تذکر میده. اگر به قول معروف اطاعت نکرد اون هیئت مدیره یا اون عضوی که داره حالا تخلفی رو انجام میده، این رو موظفه که به مجمع عمومی در حقیقت گزارش بده و مجمع عمومی تصمیمات لازم رو اتخاذ.
درسته. خب پس حالا اگه هم بخوایم مراحل رو به صورت کوتاه اشاره بکنیم بهش، اولین مرحله نظارت میشه نظارت توسط خود تشکل‌ها که توسط بازرسینی که تعیین میشه انجام میشه، درسته؟
بله. بازرسین در این حال همه اعضای اون تشکل هم برن نظاره میکنن و در زیر نظر دارن،
یعنی هم بازرس هم تک تک اعضایی که درسته
اعضا وقتی باز احساس کنن که تشکل داره از اون مسیر اصلش منحرف میشه، از بازرس میخوان، از مراجع نظارتی دیگه در اون سطوح بالاتر میخوان که نظارت های لازم رو اعمال کنه.
درسته. آیا نیاز میشه جناب آقای محمدی که ارگان دیگری هم بحث نظارتی رو کنترل بکنه؟
قطعاً وقتی همه این اتفاقات، یعنی بازرس ممکنه یه موقع اصلا با وظایفش آشنا نباشه، بله. نظارت خودش رو به درستی انجام نده و یا اعضا اینقدر درگیر مسائل و مشکلات خودشون هستن که باز اعضا به صورت کامل نتونن چیز کنن. نظارت بر انتخابات رو در یه سطح بالاتر در حقیقت بر عهده وزارت کار هست.
بله.
و وزارت کار به استناد قانون در تمام مجامع اینا حضور پیدا میکنه، نظارت خودش انجام میده و ثبت نتایج مجمع این هم در وزارت کار و اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی انجام میشه.
درسته.
اگر اونجا به در حقیقت تخلفی انجام بشه و اعتراضی به انتخابات بشه، اون موقع وزارت کار به استناد ماده 14 آیین‌نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط وارد میشه و بر اساس اسناد و مدارک موجود و اون نظارتی که نمایندهش در زمان تشکیل مجمع حضور داشته و در جریان و اقدامات هست، بر اون اساس بررسی میکنه و نتیجه رو اعلام.
درسته. خیلی عالی. متشکرم از شما.
منتها یه نکته بله. هم هست. در درجه اول باز بر اساس اساسنامه خود اینها در مجامعشون هر گونه اعتراضی انجام بشه توسط هیئت رئیسه اون مجمع بررسی میشه. هیئت رئیسه هم موظفه در چارچوب مقررات و اسناد و مدارک موجود موارد رو مورد بررسی قرار بده و مجمع که برگزار شد اگر اعتراض شد، اگر تخلفی ادعا شد که انجام شده، هیئت رئیسه بررسیش انجام میده، همه این نتایج میاد به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.